ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران خواستار رفع موانع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی شد. نیروی انتظامی از آغاز طرح مبارزه با بدپوششی در معابر تهران خبر داد. و ایران میگوید در نشست تولید کنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک در دوحه شرکت نمی کند. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هدف اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دسترسی به نظام مالی جهانی بود و طرف مقابل به ویژه آمریکا باید برای از میان برداشتن موانع موجود اقدامات بیشتری انجام دهد. آقای ظریف روز شنبه در یک نشست خبری به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران از آماده سازی اقدامات لازم اداری برای باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد. آقای ظریف از موضوعهای مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و همچنین مسئله حقوق بشر با عنوان مواردی نام برد که تهران در آینده درباره آنها با اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. پیش از سفر خانم موگرینی، بیش از 60 نماینده عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای از او خواسته بودند که در مذاکراتش با مقام‌های ایران مسائل حقوق بشر را هم مطرح کند. ایران می‌گوید مسائل حقوق بشری موضوع داخلی است و غرب از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز آنچه دور جدید برخورد با بدپوششی خوانده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندهی انتظامی تهران روز شنبه علاوه بر بدپوششی، دو موضوع آلودگی صوتی و کشف حجاب را هم از جمله موضوعهایی خواند که در این دور از عملیات نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد شد. بر اساس اعلام مقام‌های پلیس، تنها در سال 1392 نزدیک به 3 میلیون نفر توسط گشت‌های موسوم به ارشاد تذکر دریافت کردند و تعداد قابل توجهی از آنها نیز به محاکم قضایی معرفی شدند. گشت ارشاد سالها پیش از سوی پلیس ایران و با هدف تذکر به کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند راه اندازی شده است. آبان ماه سال گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام‌های دانشگاهی کشور از عدم رعایت حجاب و اختلاط دختران و پسران ابراز نارضایتی کرده بود. و اکبر نعمت‌اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از عدم شرکت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در دوحه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای نعمت‌اللهی روز جمعه اعلام کرد ایران توافق آتی دوحه را امضا نخواهد کرد. قرار است 25 کشور تولید کننده نفت روز 29 فروردین ماه در نشستی در شهر دوحه طرح حفظ سقف تولید نفت را بررسی کنند. تهران اعلام کرده است برای بازپس گرفتن سهم خود از بازار به میزان پیش از تحریم‌ها حاضر به امضای توافق احتمالی نیست. اما آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، برخی از مقام‌های کشور را متهم کرد میلیاردها دلار از سرمایه کشور را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. او همچنین سپاه پاسداران را خارج چشم بعضی‌ها در کشور دانست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، با هشدار نسبت به برخی مسائل در داخل کشور گفت عده‌ای در سطح بالای مملکت ثروت‌های کشور را به خارج از کشور می‌برند.
نمیدونم چیکار کنیم. یه عده‌ای در سطح‌های بالای مملکت، بعضیم در بخش خصوصی، ثروت‌های کلان مملکت را دارن می‌برن به اندونزی، می‌برن به امارات، می‌برن به ترکیه، می‌برن به اروپا. چرا اینجور می‌کنه؟ اگه روحیه انقلابی باشه، باید با اینا برخورد بکنه. نباید اینا رو بذارن پولا رو جمع کنن از این طرف و اون طرف که معلوم نیست از کجا آوردن. میلیاردیه واحدشون، میلیارد بعضی
تا میلیارد دلار. آیت الله احمد جنتی برخی از مصادیق افراد نفوذی را فرزندان مقامات کشور دانست که برای تحصیل به خارج از کشور میروند. او همچنین خواهان این شد که با عوامل به تعبیر او نفوذ برخوردی انقلابی شود.
مقام معظم رهبری چند مرتبه فرمودن افرادی در فکر نفوذند، کندند و میکنند. باید بشناسیم، باید این خط رو بشناسیم، تشخیص بدیم. بنا شد که نور چشمی های مقامات بالا پسر و دخترها تو اروپا تحصیل میکنند، تو انگلستان تحصیل میکنند، تو آمریکا تحصیل میکنند. از طریق اونا آمریکا نفوذ میکنه در اینجا. به پدرت اینا بگو امتیاز بهشون میده، پول بهشون میده، امتیاز بهشون میده، میخردشون، پیغام میده به بابات بگو این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو نکن.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا میگوید خروج سرمایه از کشور دارای مصداق است، اما او مصداق نفوذ از طریق فرزندان مقام‌های کشور را یک تئوری توطئه میداند.
صحبت‌های آقای جنتی دو بخش داره. بخش اول که ایشون در مورد خروج سرمایه از کشور صحبت می‌کنند و تحصیل فرزندان مقامات در خارج کشور، اینها واقعیت داره. بسیاری از مقامات بلندپایه و مقامات رتبه دوم در کشور از وزرا و وکلای مجلس، اینها فرزندانشون در خارج کشور تحصیل می‌کنند. گزارش‌هاش هم در رسانه‌های خارجی، رسانه‌های داخلی مطرح شده. حتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشت در سال 89 که فرزندان مقامات نباید در خارج تحصیل کنند، که مجلس با این موضوع مخالفت کرد. در باب خروج از سرمایه هم سازمان‌های بین‌المللی نشون میدن که آمار خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر 4 برابر شده. خب بخشی از این سرمایه‌ها در دست مقامات کشور هست، اما بخش دوم صحبت ایشون هیچ بیانیه‌ای برش وجود نداره. اینکه فرزندان مقامات در خارج کشور با مقامات دول خارجی همکاری دارند، با اونها ارتباط گرفته میشه برای نفوذ بر مقامات داخلی، هیچ شاهد و بیانیه‌ای برای این سخن وجود نداره جز تئوری توته.
احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با کنایه به دولت گفت اگر تحقق اقتصاد مقاومتی بخواهد موفق شود، با رویه معمولی و اداری فعلی که تاکنون بوده اثری نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. او همچنین گفت آنها که روحیه انقلابی ندارند از ضعف و ناتوانی حرف می‌زنند.
اونایی که انقلاب نیستن همش دم میزنن که ما نمیتونیم، دم از ضعف میزنن، دم از ناتوانی میزنن. دشمن میاد به ما میگه که اینا افراطی هن، انقلابیون را میگهد افراطی هن، پس اینا را باید کنار زد. کی باید بیاد جلو؟ که عقلانی هن. الله اکبر. یعنی اونایی که با آمریکا میخوان بسازن عقلانی هن، اینا که نمیخوان بسازن و میستن در مقابل آمریکا افراطی هن.
آیت الله جنتی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به فعالیت‌های انقلابی‌ها گفت اگر همین انقلابی‌ها سپاه و بسیج نبودند، به تعبیر او در این 37 سال فاتحه مملکت خوانده شده بود.
چرا از سپاه قدردانی نکنیم؟ سپاه خار چشمه دیه که بعضیاشون تو سخنرانیاشون هم نیش خودشون رو میزنن. خب اگر سپاه نباشه، اگر بسیج نباشه، اگر بچه حزب الله نباشه، اگر اونایی که در هر صورتی فراخوان میشن اعلام حضور نکنن، پس چی میخواد این مملکت رو حفظ بکنه؟ چی میخواد توطئه ها رو خونسا بکنه؟
مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی ساکن آلمان معتقد است روی سخن آیت الله جنتی اصلاح طلبان و تکنوکرات هایی همچون حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی هستند.
مخاطب ظاهری آقای جنتی کسانی مثل حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی هستند که معتقدند دوران انقلابیگری تمام شده، بارها جناح اصولگرا رو افراطی خوندند، معتقدند باید با نظم، قانون و تدبیر حکومت داری کرد، از دخالت‌های سپاه در اقتصاد یا حتی سیاست خارجی بارها انتقاد کردند و حتی به تلویح سپاه رو یک نهاد فاسد خوندند که با قاچاق کالای درشتگویی مانع توسعه کشور میشه. اما فراتر از بحث شخصی، آقای جنتی در واقع داره از رویکردی دفاع میکنه که نمونه تمام عیارش دوران احمدی نژاد هست. اینکه میگوید برای اقتصاد مقاومتی باید انقلابی عمل کرد، رویه‌های معمول رو کنار گذاشت، عملاً یعنی همان انحلال سازمان مدیریت، مسکن مهر، وام‌های بی‌پشتوانه، یارانه فله‌ای، تصمیمات یک شبه و همه آن هرج و مرج و فساد حیرت‌آور. یا تأکید بر نقش سپاه هم، یعنی فروش مخابرات پتروشیمی به سپاه، سپردن 40% اقتصاد غیر رسمی کشور به سپاه و همه اتفاقاتی که افتاد. در واقع آقای جنتی داره علیه بوروکراسی، نظم، قانون و تمام چیزهای حرف میزنه که بنای شعارهای تکنوکرات‌ها و اصلاح طلبان هست.
احمد جنتی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر ایران با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت اقدام و عمل به تعبیر او یعنی تا به حال فقط روی زبان حرف بوده و کسی که روحیه‌ای انقلابی ندارد به فکر خودش است که کاری انجام بدهد، گزارشی بدهد و تمامش کند.
وحید پوراستاد گزارش میداد درباره اسارت احمد جنتی. در وبسایت رادیو فردا هم برخی از کاربران صفحه رادیو فردا، صفحه وبسایت ما، واکنش‌های خودشون رو نشون دادن. شما میتونید به ما زنگ بزنید به شماره 20420221122121 و نظرتون رو بگید. اما زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از ایران خواست تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام این محکومان خودداری کنند. پیشتر برخی از مقام‌های قضایی ایران اعلام کرده بودند مجازات اعدام بیفایده است و باید به دنبال مجازات‌های جایگزین برای آن بود. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است با توجه به اینکه در ایران این مسئله به طور گسترده پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تأثیری بر کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر ندارد، من از ایران می‌خواهم تا یک گام مهم در این زمینه بردارد و به طور موقت اعدام این محکومان را متوقف کند. این در حالی است که پیشتر نیز محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، باعث آن بر بیفایده بودن مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با شبکه یورو نیوز در آبان ماه گذشته گفته بود در صورت تصویب این قانون در مجلس 80% اعدام‌ها در ایران از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران نیز چندی پیش در بهمن ماه با بیان اینکه بعضی مجازات‌ها مانند مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر بازدارنده نیستند، خواستار بازنگری در قوانین شده بود. با این حال و با وجود وعده‌های متعدد مسئولین، همچنان حکم اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 18 فروردین ماه در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران در سال گذشته میلادی 977 نفر را اعدام کرده است. این در حالی است که در سال 2014 تعداد اعدام‌ها در ایران 743 نفر بوده است. رها بحرینی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از سازمان عفو بین الملل در ارتباط با اعدام ها در ایران به رادیو فردا میگوید
اکثر اعدام های صورت گرفته به دلیل جرائم مواد مخدر و این بسیار نگران کننده است، چون اصلا جرائم مواد مخدر طبق قانون بین الملل و کنوانسیون هایی که خود کشور ایران هم پذیرفته نباید مشمول مجازات اعدام بشن، چون در قانون بین الملل اگر کشورها مجازات اعدام رو لغو نکرده باشن تنها میتونن حکم اعدام رو برای جرائمی که منتهی به مرگ یک انسان شده باشه استفاده بکنن و نهادهای بین المللی بارها تاکید کردن که مواد مخدر در شمول این جرایم نباید قرار بگیره. قطعا ایران با موزل مواد مخدر روبرو بوده و عفو بین الملل هم در گزارشهاش همیشه تاکید کرده که با جرم باید مقابله کرد، ولی مجازات که مقامات قضایی ایران استفاده میکنن، یعنی مجازات اعدام، هیچ گونه تأثیر ویژه‌ای در جلوگیری از وقوع جرم نداشته و به طور کلی هم هیچ سند بین‌المللی تا به امروز نتونسته ثابت بکنه که تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با دیگر مجازات‌ها ویژه است یا بیشتر است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است هفته گذشته 5 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام 3 نفر از آنها قاچاق مواد مخدر و 2 نفر دیگر نیز متهم به قتل بودند. سازمان ملل متحد میگوید یکی از این 3 نفر رشید کوهی بود که نگرانی های جدی در خصوص نحوه محاکمه عادلانه وی و همچنین فرجام خواهی آقای کوهی وجود دارد. رشید کوهی در سال 1390 به اتهام داشتن 800 گرم مواد مخدر شیشه بازداشت می شود و در نهایت روز شنبه 21 فروردین ماه سال جاری در استان گیلان اعدام شد. زید ردالحسین همچنین از اعدام افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند ابراز نگرانی کرده و گفته است تعداد زیادی از این متهمان در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته است تا اعدام متهمان را متوقف کند.
پروانه وحیدمنش گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.